بسیار کمتری و درجه درصد بسیار کمتری داره. اینا میگن qualified dividends 7% میده و فقط هم 3 سال است. ولی دوستانی که دوستان در 3 سال آینده پولش جای مطمئن و خوبی بذارن. دفتر ما Beverly Hills Financial Planners 310-259-310-259-3000 روز خوبی داشته باشید.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر اگر اجازه بدین من یه مختصر توضیحی در مورد خودم بدم و بعد سوالم از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. من 26 سالمه، حدوداً یک ساله بودم که از چند پله میافتم پایین و بعد از دو روز مادرم متوجه میشه که پشت سر من یه واقع شل شده، ولی خب عکس میگیرن و اینها میگن مشکلی نیست. من حدودا 6 ساله بودم که شروع کردم به دزدی کردن و این قصه تا 18 سالگی من ادامه داشت.
از کجا عزیزم؟
مادرم.
نه، از چه چیزایی کجا میدزدیدی؟
اولین باری که دزدی کردم و دقیقا یادم هست که بیشتر خوراکی بود و کلن ما مشکل پرخوری رو از بچگی داشتم.
چرا اسمشو دزدی میذارید؟ نمیگید بر میداشتم؟
خب به خاطر این که این قصه عرض کردم خدمتون تا 18-19 سالگی من ادامه داشت و آخر هم به یک پرونده دادگاهی ختم شد.
خب همین میخوام ببینم چی، کجاها، از کجاها بر میداشتید عزیز؟
من از کم اول خوراکی بود، ولی بعد از یه مدت.
از کجا خوراکی؟ تو خونه داشتم؟ نه میدونم خوراکی بود.
نه از اولین بار از یه مغازه تو خیابون برداشتم. دفعات بعدم اول از کیف مادرم و جیب پدرم بود، بعد کم کم به هر جایی که پول میدیدم و احساس میکردم که میتونم بردارم اون کار انجام میدادم. کاری هم که با اون پول میکردم بود که میرفتم برای دوستام خوراکی میخریدم، حالا دوستایی که شاید هفته یه بارم
نمیدیدمشون. مثلا فرض کنید در یک هفته به طور متوسط چند دفعه این کارو میکردید عزیز؟ یا ایده ای میخوام، ما یه دفعه است، هر روز، چگونه بود؟
شاید هفته یک بار تقریبا.
اوکی، شما چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟
من بچه اول هستم. یه برادر دارم که حدوداً 6 سال از من کوچیک‌تره.
آیا قبل از این که قبل از این که برادر متولد بشه تو این کارو میکردی فکر میکنی؟
ببینید اون موقعی که من یادم هست حدودا 6 سالم بود، از روی لباسی که یادم تنم بود یادم میاد که چند سالم بود. برادرم هم همون حدود تقریبا بود که به دنیا اومد.
اوکی. حالا می‌خواستم بگم
من حدودا خواهش می‌کنم 3.5 سالم بود که دختر دایی من به دنیا اومد، که خب ما تقریبا از 7 روز هفته 4 روزش رو با هم می‌گذروندیم. مادر من خیلی خیلی بد اخلاق بود، خیلی کنترل کننده بود و همیشه مخصوصا توی جمع، یعنی نقطه ضعف خیلی شدید من این بود که توی جمع هی به من تذکر میداد، برعکس مادر دختر داییم یه زن خوش اخلاق خوش لباس، همه چیزایی که مادر من نداشت و یعنی همه چیزای مثبتی که مادر من نداشت و زن دایی من داشت، و پدرش هم همینطور خیلی بهش توجه میکردن و از جانب پدر بزرگ مادر بزرگ مشترکمون هم خیلی بینمون فرق میذاشتن. پدر من تا جایی که من اطلاع دارم حدودا 5 سالم بود که شروع کردم به مصرف تریاج و دعوا هم زیاد میشد توی خونمون، منتها یا من زیاد متوجه نمیشدم یا خیلی مسئله حادی نبود اون موقع، اما این 10 سال اخیری که یادم هست اعتیاد پدرم خیلی وحشتناک شده بود، یعنی زمانی که مواد رو مصرف میکرد بعد از اینکه از اونجا میومد بیرون من احساس میکردم یک آدمیه که هیچ عقلی توست، یعنی هیچ چین حالیش نیست، خیلی حرف میزد، خیلی قربون صدقه های علکی میرفت و خیلی خیلی وحشتناک بود. مشکل اصلی من توی بچگی همین بود که اصلا به من توجه نمی کردن. مثلا اگر حالت عادی این بود که فرض بفرمایید من 2 گرم آرایش کنم، من 10 گرم آرایش می کردم برای این که خودم رو شبیه دیگرانی بکنم که دوست داشتم شبیهشون باشم، و این یه چرخه بود دیگه. من مرتب سعی می کردم جلب توجه کنم، مرتب به من می گفتن که تو چرا احساس می کنی خیلی خوشگل می شی وقتی این کارا رو می کنی، و باز من برای این که دوباره جلب توجه کنم همون کارا رو تکرار میکردم. تا حدود فکر میکنم 19 سالگی آقای دکتر من هیچ کاری رو نکردم که دوست داشته باشم،
نمیدونم
تقلید کردم.
چند تا سال؟ سال اول چقدر وزنت اضافه یا مناسب؟
من از حدود 11 سالگی اضافه وزن رو داشتم، در حد الانم اضافه وزن دارم حدود مثلا 4 کیلو.
حالا اون اونقدر چیزه. دوم، چقدر درس مدرسه‌ت خوب یا بد بود؟
توی دوره ابتدایی من تنها چیزی که از من نام برده می‌شد به عنوان یک ویژگی مثبت توی بچگی من هوش من بود، ولی خب اون موقع هوش از نظر من هیچ ارزشی محسوب نمی‌شد که من خوشحال باشم
از داشتنش. نه بسیار دختر باهوشی هست، خیلی خیلی هم باهوشی، یعنی بهره هوشی بسیار بالاست.
من خیلی دختر خطرناکی
نه هم نه هم نه میدونم فرقی نمی کنی، هم باهوشی هم وحشتناک خشمگین و عصبانی، یعنی اشکال کار تو اینه که تبدیل شده به یه نوع حرکت ویرانگر علیه خود تو دیگران. اون حال بهش میرسی، نه اون پیداست از کجا میاد، ولی باهوشیت کاملا مشخصه. حالا یه سال، ظاهر و قیافه و اندامه چطوره؟ خوب بد متوسط؟
آقا دکتر من یه خال گوشتی داشتم روی صورتم که تقریبا نزدیک بینیم بود و به صورت ارسی داشتم، اونو متنفر بودم از اون خال گوشتی. حدود 18 سالگی با اصرارای خیلی شدیدم مادرم راضی شدن که من برم جراحی کنم و اون خال از روی صورتم بردارم. وقتی اون خاله از روی صورتم برداشتم خیلی احساس خوبی نسبت به ظاهر خودم پیدا کردم، ولی تا قبل از اون متنفر بودم از صورت خودم.
نه کاری ندارم، دیگران نظرشون راجع به اندام و صورت تو چیه؟
همه به من میگن که بسیار دختر جذابی هستی، و من جاهایی کار کردم که آدمهایی بودن که شاید یک زمان آرزون بود که این آدمها با من حرف بزنن، ولی خب پیشنهاد ازدواج بهم دادن، پیشنهاد دوستی بهم دادن. من از نظر دیگران هم خانم ها هم آقایون معتقدن که من دختر جذابم.
اوکی. خیلی خوب، بعد از 19 سالگی چی شد؟ بعد از دبیرستان چه کردی؟
بعد از دبیرستان، اول دوم دبیرستان من افت شدید تحصیلی پیدا کردم، البته درس نمیخوندم تو دوره راهنمایی هم، ولی هم دوره راهنمایی رو هم دوره دبیرستان من مدرسه تیزهوشان قبول شدم. البته دوره ابتدایی رو درس میخوندم، به خاطر همون درسی که خوندم تیزهوشان مقطع راهنمایی قبول شدم، ولی برای دبیرستان کاملا میتونم بگم شانسی بود که قبول شدم، چون اصلا درس نخونده بودم. اول دوم دبیرستان خیلی درسم افت کرد. حتی مدیر مدرسه‌ام به من گفتش که تو جای بقیه بچه‌هایی که خیلی بیشتر از تو تلاش می‌کنن اینجا گرفتی. ولی خب سوم دبیرستان و سال پیش دانشگاهی که چهارم دبیرستان میشه رو من خوب درس خوندم و تونستم یه رتبه قابل قبولی توی کنکور سراسری هم سال اول به دست بیارم.
و چی خوندی عزیز؟
با اون رتبه میتونستم یه ما شهرستان زندگی می‌کردیم. میتونستم یه شهرستانی دوره روزانه دانشگاه خوب قبول شم. میدونستم که تهران نمیتونم قبول شم و البته جرأت اومدم به تهران هم نداشتم. پدر مادرم دوست داشتم من تو همون شهر خودم درس بخونم، ولی موقعی که من جواب آزمونم اومد پیش مشاوره رفتم و گفتم برای من یه جای انتخاب کنید فقط اینجا نباشه، از اینجا برم. و ترجمه بود که یه شهرستانی که حالا میدونستم 100 درصد قبول میشم انتخاب کنم که حدود 200 کیلومتر با شهرستان خودم فاصله داشت. من رفتم اونجا قبل از این که وارد دانشگاه بشم و یه آقا پسری آشنا شدم که یک سال از من بزرگتر بودن و البته انتخاب اون شهر هیچ ارتباطی به این آقا پسر نداشت، اما خب به طور اتفاقی توی همون شهر درس میخوندن که من انتخاب رشته کردم. من وارد اون شهر شدم، وارد دانشگاه شدم، از همون ترم اول آقا پسر به من گفتن که من برای اینکه بعضی موقع ها این جمله شد حالم خوب بشه گاهی اوقات یه قرص میخورم، من نمیدونستم اون قرص چیه، به منم داد، منم حالا خیلی کنجکاوی نکردم و خوردم و متاسفانه خوشم اومد از اون قرص، بعد اعتیاد پیدا کردم به اون قرص.
به چی بود اون قرص؟
مهندسی کامپیوتر قبول شده بودم، کورس ترامادول بود. اعتیاد من خیلی شدید شد تو جایی که اصلا سر کلاس نمی رفتم، اگه هم سر کلاس می رفتم جزوه های من شبیه نوار قلب بود، یعنی هیچی متوجه نمی شدم سر کلاس، همه رو چرت می زدم. رابطه با اون آقا پسر تموم شد، ولی خب این کورس خوردن من همچنان ادامه داشت. یه روز نتونستم کورس تهیه کنم، اون روز گذشت، بعدش دوباره تونستم قرص بگیرم، ولی خب به خودم گفتم که من تو تا کی میخوای به این وضعیت ادامه بدی، تا کی میخوای یه چیزی باشه که تو هم باشی. و اون روز تصمیم گرفتم که برم خونه مامانم و دیگه قرص رو نخورم. حدودا یک سال بود اون موقع که من قرص رو مصرف میکردم، رسیده بود به حدود 3 تا یا 4 تا قرص صد ترامادول در روز. من برگشتم خونه پدر مادرم، خیلی یک هفته من اونجا بودم، ولی خب خیلی سخت بودم، من تصمیمم گرفته بودم. البته مطمئنم کار درستم این بود که رفتم اونجا، چون اگه خونه خودم میموندم توی اون شهرستان قطعا دوباره اون قرص رو مصرف میکردم. بعد از اینکه اون قرص رو گذاشتم کنار، حالا توی این مدت بهتون نگفتم که من دانشگاه هم که کلا تعطیل شده بود دیگه، نه سر کلاس میرفتم نه امتحان میرفتم میدادم و خانواده‌ام از این موضوع بی‌خبر. من با اون آقا پسر سکس کامل داشتم. بر حسب یه اتفاقی مادرم متوجه شد که من رابطه جنسی داشتم با این آقا به طور کامل و خواستم من رو برن دکتر معاینه کنن و من فرار کردم و منتها توی راه به اون آقا پسر زنگ زدم، اون آقا به من گفتش که تو برگرد خونتون، هیچ اشکال نداره، حتی اگر پدرم رو درتن فهمیدم بگو ما میخواییم با هم ازدواج کنیم. من برگشتم، ولی خب پدرم به من گفتن که تو به مامان چیزی نگو، من قضیه رو برای تو درست میکنم، به مامان تا میگیم که ما رفتیم دکتر و تو هیچ مشکلی نداشتی. میشنویم صدای من؟
آره ازدم کاملا بگو.
ولی خب مادر من باور نکرد و منو مجبور کردن که یه ترم مرخصی بگیرم تا ترم بعد یه کاری بکنن، یا من انتقالی بگیرم به همون شهرستان یا با من بیان خانوادگی بریم اونجایی که من درس میخوندم. و در این مدت آقای دکتر من خیلی متاسفم که اینو دارم براتون تعریف میکنم، خودم هنوز باورم نمیشه که من این کارا رو کردم، نمیدونم چی بود، واقعا نمیدونم چرا اینجوری شد، ولی من تو اون دوره تصمیم گرفتم که خانوادم رو از بین ببرم. تقریبا 6 شب یا 7 شب من پشت هم کار مختلف کردم، تو ذهنم تک تکشون رو با چاقو میکشتم، تو ذهنم به برق وصلشون میکردم، هر کاری که فکر میکردم ممکنه یه آدم بمیره میکردم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که شیر گاز رو روشون باز کنم. شب اول شیلنگ بخاری رو یه سوراخ کوچیک توش ایجاد کردم، بوی گاز پیچید ولی خب مادرم از خواب بیدار شد و گاز رو قطع کردن، اتفاق نیفتاد. شب دوم و سوم و چهارم هم همینطور. شب پنجم یه من خسته شده بودم، کامل شیلنگ رو پاره کردم. ولی خیلی من دختر خوششانسی بودم که باز هم، یعنی با اون کاری که من کردم باید همشون میمردن. نصف شب مامانم اخواب بیدار شد، منم اخواب بیدار کرد که پاشو از خونه بریم بیرون، اینجا گاز پیچیده. خب من مطمئنم که پدر مادرم فهمیدن که من این کارو کردم، مطمئنم که فهمیدن ولی چیزی به من نگفتن. و از اونجاش نمیدونم، شاید احساس کردم که اگه یه بار دیگه این کارو بکنم لو میرم، یا شاید دلم نخواست این کارو بکنم، نمیدونم موقع تو مغزم چی میگذشت. ولی اون قصه تموم شد و ترم بعد هم اجازه دادن که من دوباره به اون شهرستان برم تو درسم
باشم. اوکی، صبر کن عزیز، بذار ما پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. روی خط. چنگ و رجمن با ما.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شدید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Metaworks with RH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
1, 2, 3, 4, 5. There's a new auto mall off the 405. Get all that an Acura offers for less than you ever imagined during the Season of Performance event at the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the truck-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles and much more. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now in the new Nissani Brothers Auto Mall just off of 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
00-1341. 20.99 with time. Unpaid credit. Zero security deposit. 20 cents per mile. 30,000 miles.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب شما بعد از اون ماجرا برگشتید به شهری که درش دانشگاهتون بود.
بله، ولی خب 2-3 ماه گذشته بود بعد از که برگشتم، به این نتیجه رسیدم که چون من 2 ترم مشروط شدم و این ترم هم از درس خبر نیست، از دانشگاه انصراف شدم.
رشته که انتخاب کرده بودی چی بود عزیز؟
مهندسی کامپیوتر.
اوکی، خب
انصراف دادم و با یه گروهی آشنا شدم که توی تهران کار میکردن و به تشویق اون گروه که حیفه تو اونجا بمونی و خیلی دختر باهوشی هستی و اینها، نمون توی اون شهرستان و بیا تهران. تهران با اون شهرستان هم 200 کیلومتر فاصله داشت. جرأت هم بیشتر شده بود برای اینکه بیام به تهران. من با 300 هزار تومان وارد تهران شدم. هیچ جایی هم بلد نبودم.
اون موقع چند سالت؟
کاملا مخالف.
چند سالت بود؟
اون موقع 22 سالم بود. 22 سال هنوز تموم نکرده بودم. بین 21 و 22. اومدم اینجا، رفتم سر کار، حدود 12-13 ساعت کار میکردم، ولی خب کاری که میکردم و خیلی دوست داشتم. و خانوادم هم اولش مخالف بودن، تقریبا 2 ماه با من قهر بودن، منم بهشون زنگ نزدم تا اینکه بالاخره مامانم بهم زنگ زد. خیلی سخت بود ولی دوره کوتاهی بود. تقریبا من 8 ماه به این منوال گذروندم که فقط میرفتم سر کار، میومدم میخوابیدم، دوباره فردا صبح میرفتم سر کار، حتی روزهای تعطیل هم من میرفتم سر کار. حدودا 8 ماه بعد از اینکه وارد تهران شدم، با یه آقای آشنا شدم که حدوداً 40 سال از من بزرگتر بودن. میشنوین آقای دکتر؟
میشنوین. فقط اندیش برای من مهمه.
46 سال.
اوکی. بنابراین اون تقریباً 68 ساله بود تو 26 ساله؟ به 24 ساله؟
اون موقع من
22
ساله بودم.
اوکی. اونم 67 ساله.
از نظر ظاهری بن. از نظر ظاهری برای من کاملا قابل قبول بودن. و من چون خیلی سخت گذشته بود بهمون چند ماه، احساس یه خونه گرم داشتم نسبت به این آقا.
ولی اون ازدواج کرده بود، بچه زن بچه داشت یا نه؟
بله بله، ایشون متاسفانه ازدواج ناموفق داشت.
نه نه آخه نه، با این می بود که هنوز نه هنوز تو زندگی زناشویش
نه
بود.
نه جدا شده بودن.
برای این تنها بود تو خونه خود او بودی یا جایی برای تو گرفته بود؟
نه من رفتم به انتخاب خودم، رفتم پیش ایشون. ایشون اول به من گفتم برگرد پیش خانوادت.
حالا اونو کاری ندارم، اونو که مهم نیست چی بود. خب
به هر حال ایشون به من کمک کردن که من بتونم دوباره برم دانشگاه. و من دوباره رفتم دانشگاه و الان ترم آخر رشته حسابداری هستم.
اوکی.
با معدل خیلی خوب تونستم این دو سال و نیم سه ساله رو بگذرونم و درسمو بخونم.
خب هنوزم با این آقا در ارتباطی؟
بله من هنوز با ایشون زندگی میکنم.
ولی خانوادت خبر دارن یا نه؟
نه خانوادم اصلا.
آیا کسان دیگری هم هستن؟ کسان دیگری هم هستن از این موضوع با خبر باشن؟ کاملا محرمانه و مخفیانه مونده.
من به دو سه تا از دوستام گفتم ولی همشون ریاکشن بد داشتن و هیچ کس تبریک نگفت به من به خاطر
نه تبریک که نداره. آیا هیچ کاری کردید یه موقع مشکلی پیدا نشه مثلا یه سیغه خوانده باشید و چیزی؟
بله اون کارو به خاطر اینکه مسافرت می‌رفتیم و هتل ایران باید یه همچین دفترچه‌ای باشه ما این کارو کردیم.
اوکی ویری گود. بنابراین شرعاً شما یه ارتباط محرمیتی با هم داری درسته؟
بله.
اوکی. چون اون نگران کننده است اون کشور. خب حالا الان درست که تموم شده یا تموم میشه به زودی؟
نه الان تو ایران امتحانات آخر ترم هست و تقریبا 10 روز دیگه درس من تموم میشه.
این موقع آخه معمولا خرداده تو الان؟
نه دیگه یه امتحان خرداده یه امتحانم حدود بهمن دی و بهمن.
بس وسط ساله. اوکی عزیز. خب حالا پرسشت یا موضوع و مسئله چی عزیز؟
پرسش من اول این است که بفهمید لطفا مشکلات من چیه و من باید چه کار کنم چون خیلی دارم اذیت میشم و هر کسی که
نصب کن از چی اذیت میشی اول بگو؟
از این که آقای دکتر وقتی که خورشید غروب میکنه و همه انرژی من و همه افکار مثبت من هم با خورشید غروب میکنه.
خب رایت برای که موقع شبها خونه بد درزیست. حالا اولا به من بگو تو هیچ وقت مورد آسیب و آزار جنسی قرار گرفتی؟
وقتی که فکر میکنم هلوش 12 سالم بود فقط در حد این که منو لمس کنن و ببینم از جانب داییم که ایشونم 6-7 سال از من بزرگتر بودن بود ولی
یک بار
صادقانه بخوام بگم احساس میکنم
یک بار چند بار؟
چند سال بود بس 4 سال این ماجرا.
آخه در چه حدی پیشرفت کرد رابطه؟
نه هیچی فقط در حد لمس بود من هر بار در فرام کردم.
اوکی دیگه چی؟
سوال دوم هم اینه که
نه میرسی با کسی دیگه هم بود در این مورد که رابطه جنسی داشته باشی؟
نه فقط اون آقا پسر بودن و ایشون.
اوکی دوم خوابت الان چطور ازم؟ شبا چجوری میخوابی؟ راحتی؟
آقای دکتر من عالی میخوابم یعنی هر موقعی که میخوابم 8 ساعت بعد بیدار میشم و خیلی به حالت خوبی بیدار میشم. خیلی حالم خوبه وقتی که روز هست ولی وقتی که غروب و شب میشه
نه اونو متوجه
از زندگی متنفر.
نه اون دلایل احتمالا میتونه چیزای پیچیده مال کودکی داشته باشه. حالا چقدر به این آقا علاقه مندی یا اون به تو علاقه مندی؟
من خیلی به ایشون علاقه مندم و حدوداً الان 4 ساله که از رابطه ما میگذره. من احساس میکنم که تا به حال چندین بار گفتم کاششون خیلی جوان‌تر بود برای اینکه خیلی ما تونستیم خوب با هم کنار بیاییم با وجود این همه اختلافی که با هم داریم. ایشون هم خب نیتش کمک کردن به من بوده و کاملا هم من آزاد گذاشتن که هر زمان که احساس کردی جایی هست که از اینجا خوشبخت‌تر میشی حتما برو. میدونم هم که نیت واقعی ایشون فقط اینه که من درستم رو بخونم. نمیخوان که من باشون بمونم، نمیخوان ما با هم ازدواج کنیم و نه هیچ اتفاق دیگه بیفته. من خودم هم میدونم که این رابطه غلطه.
رابطه جنسی تون با هم چطوره؟ خوب نصب کن رابطه جنسی تون خوب
خیلی خوب خیلی خوب
خیلی خوب. خب حالا به من بگو چه چیزی تو رو غیر از این ماجرای شبها یادت میاد در کودکی؟ آخه ببین عزیز تو 6 سال بچه تک بودی، آیا تو اتاق جدا میخوابید یا تو اتاق پدر مادر میخوابید؟
نه من جدا
میخوابیدم. خب ببین اون تخیلات توئه که شب رو برات اینقدر وحشتناک کرده. یعنی اونو داشتی. حالا بذار یه چند تا سوال بکنم بعد اگر تو پرسی. اولی که تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی در حدی که تو میدونی چی بوده؟
این صورت که به دکتر مراجعه کرده باشم من اطلاعی ندارم، ولی خب تنها کسی که تو خانواده پدریم اعتیاد داره پدرم هست از برادرشون، ولی خب پدرم هم میدونم که افسردگی دارن و حالتهای منیک دیپرشن که فکر میکنم خودم هم دارم میشونم دارم.
نه اون منیک دیپرشنی که تو داری عزیزم، فقط منیک دیپرشن تو با نبودن خورشید به یک باره افسردگی خودشو نشون میده، چون یه عامل مهم در این زمینه مسئله نوره و نور خورشیده دیگه، و این برای تو بدجوری به دلایل شرطی شده. به همینجاست که بس های داروی هم بخوری باید برای غروب و اینا بخوری که تأثیرشو بکنه، و ضمناً جایی هم که زندگی میکنی همیشه همه چراغاش روشن باشه، چون خود اون یه مقدار زیادی کمک میکنه. الان از نظر اشتها و اینا که اشکالی نداره.
نه مشکل نداره.
اهل ورزشی هستی یا نیستی؟
ورزش خاص که تو دوره راهنمایی دبیرستان بدمینتون و والیبال و حرفه‌ای بازی میکردم و خیلی دوست داشتم. الان متاسفانه باشگاهی که این ورزش رو داشته باشه نزدیک من نیست، ولی خب در حد پیاده روی و اینها.
خب وقت ایام فراغتت رو بعد از درس و کار چجوری میگذرونی؟
من خیلی به موسیقی علاقه دارم، کتاب میخونم.
اوکی، در چه زمینه فکر کنی یه استعداد خاص و ویژه داری؟
در زمینه های ریاضیات من خیلی خوب میتونم درک کنم یه موضوعی رو که دیگران شاید 10 بار بعد درشون توضیح بدن تو درک کنم، من همون دفعه اول پیش میرم و یه جایی دیگه لازم نیست حالا استادم برم توضیح بده. و در زمینه هنر هم علاقه خیلی زیاد دارم.
به چی؟
به سینما خیلی علاقه دارم، به نقاشی کردن علاقه دارم، ولی خب احتمال میدم که اصلا استعدادشو نداشته باشم، ولی به همین حرکت نقاشی کردن علاقه دارم، شاید درکی هم از تصویر نداشته باشم.
نوع کتابایی که میخونید چیه؟
مختلفه. جدیدن رفتم روی کتاب های روانشناسی، ولی خب قبلا سعی میکردم که کتاب هایی که بیشتر در مورد افکار مثبت صحبت میکنن رو بخونم، که خب بعدا فهمیدم که ارزش آنچنانی نداشتن این کتاب ها.
شبکه دوستای دخترت کیا هستن؟ آیا واقعا با اونا رابطه نزدیکی داری یا فقط آشنا هستن؟
رابطه نزدیک دارم، اما خب وقتی با یه دختری صحبت میکنم که احساس میکنم که هوش لازم رو نداره برای این که من باش صحبت کنم، خستم میکنه و دیگه دوست ندارم باش حرف بزنم. ولی خب تقریبا 4-5 دوستی که دارم و خیلی هم دوستشون دارم، همشون حداقل 5-6 از من بزرگترن.
چرا نمیری ریاضی بخونی؟ برای که بعید نیست عزیز بتونید تو اون زمینه یه شکفتگی فوق‌العاده داشته باشید. برای که اولا بسیار بسیار باهوشی و توانایی، ولی وقتی به مسائل روانی میرسه یه مقدار علاوه بر منیک دیپرشنی که داری وسواسی داری که این وسواس در مسیر نابودیه و اون خط. هیچ وقت که فکر خودکشی به صورت جدی در تو نبوده، اقدامی که نکرد؟
نه همیشه میگفتم من دوست دارم تا آخر این زندگی رو برم و ببینم که آخرش چی میشه.
الان که با این دوستت هستی گرایش و تمایلی به مردان دیگه، به ویژه مردان پاره هم سن و سال نبودی، مثلا بین 30 تا 26 که خود دستی تا 36 داری، یا اصلا کسی برات معنایی از نظر جنسی و زیبایی و برحال جذابیت برات معنایی نداره؟
داره متاسفانه، و اینکه من به شدت احساس نیاز میکنم نسبت به یک ازدواج رسمی و اعلام شده و دوست دارم که بچه داشته باشم، دوست دارم که خونه ای داشته باشم که بتونم دیگران رو بهش دعوت کنم، که خب من امکان اینجا ندارم. بیشتر
یعنی میخوای عادی و خوب زندگی کنی؟
بله بله.
حالا پرسش از من چیه؟
متأسفانه نمیتونم اصلا تو ذهنم بیارم که از این آقا جدا شم. احساس میکنم که اگر یک روز از ایشون خبر نداشته باشم بیشتر مثلا فکر میکنم چه بلایی سر این آقا میاد. بعد بعضی موقع به خودم میگم مگه اون 46 سالی که تو نبودی ایشون چیکار کرده که حالا الان فکر این موقع هستن ایشونی. با این افکار درگیرم. و پرسش بعدی آقای دکتر در مورد برادرمه که متاسفانه خیلی بیشتر از من آسیب دیده. یه پسریه که بسیار بسیار باهوشه، یعنی من کم دیدم آدمی به این حد باهوش و خیلی خوشقلبه، ولی متاسفانه بسیار حرمت نفس پایینی داره و مرتب احساس بدبختی میکنه. ایشون هم البته چند بار من شنیدم با اینکه باشون زندگی نمی کردم، ولی خب این اواخر خیلی از دست پدرم عصبانی بود و چند بار من جمله بالاخره میکشم به تو از زبون دادشم شنیدم در مورد پدرم.
وقت الان در دانشگاه هست؟
بله، ولی خب ایشون هم وضعیت، یعنی انگار داره جا پای من میذاره.
ببین عزیز، اون چیزی که من در اصطلاح خودم حالا اسمشو نمیخوام نبوغ بذارم چون به یک اعتبار با تعریف ها نیست، معنی هم نه، یه هوش انحرافی دارید، یعنی یه قسمتی از مغز شما که نمیدونم از ناحیه پدر، خانواده پدری میاد یا مادری اونو نمیدونم، از یه توان فوق‌العاده‌ای برخورداره و اونه که به صورت عادی نمیتونی زندگی کنی. مثل اونی که مثلا فرض کن قد 3 متر میدونی، با دیگران متفاوتی و نهره چه چاره ای نداره جز که همیشه دولا دولا را بری که به نظر دیگران قدرت عادی بیاد، ولی این وضعیت مشکل برادرم اینو داره. به من بگو خانواده پدری کمی غیر عادی ترن یا مادری، یا در کدامشون یه ظرفیت و توان زیادتری میبینی؟
من بیشتر با خانواده مادری
ارتباط
گذاروندم. خانواده مادرم به نظرم آنورمال تر از خانواده پدرم هستن.
ولی آیا این غیر عادی و ابنورمال بودنشون در جهت مثبت هم درشون هیچ کس هست؟ مثلا بگی یکیشون مثلا از نظر علمی یا شغلی یا از نظر ورزش در یه جایگاه خوبی قرار گرفته؟
نه آقای
دکتر،
هیچ کدومشون.
حالا روی خط باش.
مادر من
آها. بگو عزیزم.
مادرم از 3 تا برادر دارن که دوتاشون اعتیاد شدید داشتن دارن، یکیشون فوت کردن.
پس برادر هم هستن، یعنی از خانواده مادری هم اعتیاد هست علاوه بر پدره.
بله.
اون دایی که با تو رابطه داشت اگر اشتباه نکنم گفتی که تا 3-4 سال ادامه داشت، برای وقتی تو 12 بودی بعد اومدی به 16، اون موقع 22 سالش بود، ولی باز همچنان رابطه به صورت جدی با هم نداشتی؟
نه آقای دکتر، نه، من حالم به هم
میخورد ازش. ولی با وجود این رابطه رو ادامه میدادی؟ چرا؟
رابطه نبود آقای دکتر، من بیشتر میترسیدم که بگم. راستشو بخواهم احساس میکنم که یک گرایش منفی انگار از طرف خودم هم وجود داشت که با دست پس میزدم، با پا پیشون کشیدم، یه تنفری وجود داشت. ولی خب
خب اصلا وجود تو لاف هیت ریلیشنه، یعنی مهرکین و عشق و تنفره، اینو هم خانواده داشتی هم نسبت به خودت داشتی. خوشبختانه در خصوص این آقا به خاطر یه مقدار جنبه‌های مثبتی که در رابطه تو هست و امنیت و آرامش کلی که به تو داده، خوشبختانه با او از اون مسیر نیومدی. هیچ وقت شده که علیه او هم فکری و یا نظری یا برنامه‌ای داشته باشی و یا عملاً بخوای کاری بکنی؟
آقای دکتر، من از وقتی که با این آقا آشنا شدم، اولا که تا 22 سالگی فکر میکردم که من بچه بدی بودم و تو دوران بچگی من مدام میگفتم من که نمیخوام بچه بدی باشم، چرا من اینقدر آدم بدی. ولی تو 22 سالگی که متقاعد شد با آشنایی با این آقا، متوجه شدم که مشکل اصلا من نبودم، من هیچ کاره بودم اونجا. و یه جورایی احساس میکنم که آشنایی من با این آقا باعث شد یک آدم دیگه ای از من بیاد بیرون، یعنی یه آدمی که 180 درجه
نه باز موافقم،
آدمی که من قبل 22 سالگی میشناختم متفاوت بود، یه دختر درس خون، عاقل، آروم، که حالا از یه جاهای دیگه زد بیرون.
نه متوجه، روی خط باش عزیز، فکر کنم ببینیم خواهی با من چی راجبه چی حرف بزنی. مهم هم نیست، همینقدر که برای تو جالبه مطمئنم نشون دهنده پیچیدگی. من با 30,000 نفر تقریبا حرف زدم، ولی تو جزو مثلا 30 تایی هستی که یه برجستگی هایی در یه زمین داری، ولی بهره هوشی تو فوق العاده است. من فکر کنم یه تست هوش هیچ وقت دادی یا ندادی؟
بله یه بار تست هوش.
جوابش چی بود عزیز؟
اعتقادی ندارم به جواب بهره هوشی رو زده بود، فکر میکنم 180
نه دو باید همین باشه اگه... یا حدودن باید این باشه، چون حتما اون وره 150 یا 160 برای که اونو میشه در تو دید. روی خط باشه عزیزم، بذار هم... پیام ها رو بشنیم برگردیم با هم صحبت رو ندارم. چنگ و نجمن با ما خواهش من.
بلی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 تارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیویل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
آقای کیان، مدیرعامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونه نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا SE 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه $23,175 با تخفیف $2,000 و پیش پرداخت $3,995 از طرف خریدار و $1,500 از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط $234 برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahonday.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست. به این ترتیب کنید که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیزم، من فقط چون میترسم قطع بشی 6-7 دقیقه شاید بیشتر وقت نداشته باشی، میخوای تو چه زمینه با من صحبت کنی یا سوال تو مشخص کنه قدرن به یه نتیجه شاید برسیم جان؟
چشم، متشکرم. من میخوام ازتون بپرسم که چه کار باید بکنم که اون هیولایی که در من بود دوباره یه وقت
نه نمیاد. نه عزیزم، ببین عزیزم، اولا تو وجود همه ما این دوگانگی هست، یعنی این جمله که انسان نهایت شب است و آغاز روز، حرف درستیه. مهم اینه که این ور میافتیم یا اون ور. و اتفاقا مورد تو اون بحثی رو مطرح میکنه که با کمک هوش و عقل و علم که آگاهی یه فرد معناش نیست که حالا رشته خاصی هست، ما توان تغییرات 100% یا 180 درجه ای رو داریم. و اصلا مسئله آزادی انسان همینه، یعنی بحث هم اینجاست که من میتونم اصل علیت رو که علت و معلول است و کازن افکت هست رو کنار بگذارم و چون اون عقل بر اساس سند و مدرک و دلیل کار میکنه، یعنی اویدنس، بر مبنای اون خودم رو دگرگون کنم. و تو نمونه برجسته اونی. من در حقیقت تو هواپیمایی هستی که رو زمین خودتو کشیدی تا بلند شدی و بنابراین دلیلی بر این که فکر کنی در هوا نخواهی ماند معنا نداره. علت چین هست که پایین آمدن تو هم تازه باز با خودش از زمین برخواستن رو به دنبال داره. ولی اینکه تو نگران باشی که برگردی به گذشته، نه. این رابطه هم تا زمانی که به هر حال به همین گونه هست و تو هم بهتره یه مقدار به یه مرحله ای از آرامش و از جانب دیگه پختگی برسی، من فکر کنم اشکالی نداره ادامه بدی، یعنی هنوز وقت داری. من فقط دلم میخواد که این زمینه توانایی های تو هدر نره و به همین جهت که ببین با کمک این آقا میتونی مثلا دوره فوق لیسانس و دکترایی رو در ایران یا خارج از ایران.
بله حتما ثبت نام کردم برش.
برای چی عزیز؟
برای دوره مستر ثبت نام کردم و کلاس زبانم دارم میرم که اگه بشه.
اوکی، میخوای چی بخونی؟ میخوای چی
من میخوام مدیریت مالی بخونم.
اوکی، نه فورم خوب میتونی باشی عزیز. من البته یه مقداری به دنبال ذهنیت اون چیزی که به عنوان پیور ساینس، یعنی واقعا یه مقدار علمی که زمینه تجریدی داری، مثلا به نظر من فرض کن تو فیزیک یا تو ریاضی یا تو آمار تو میتونی خوب باشی، ولی اگر بخوای کاربرد اونا رو بگیری میشه همون منیجمنت و مدیریت و توانشو داری عزیز، یعنی تو میتونی بالاترین مقام استادی رو در نه تنها در با ایران در جهان داشته باشی. برای که توانایی های تو رو میتونم ببینم، یعنی اصلا کلام تو، ارتباط ذهنی تو با وجود همه این آسیب ها و بدی ها و حالا این اصطلاح درستی هم نیست، واقعا شکنجه ها و بدبختی ها از توش مانند یه طلای ناب از این آتش و از این کوره مذاب تو بیرون آمد. نه از این بابت خوش درخشیدی عزیز و واقعا تو هم مثل همون نیلوفرهای آبی هستی که از درون لجنزار به وجود میان و واقعا به یک اعتبار میروین، یعنی اونو کاملا میشه دید. به هر حال اینا استثناهای طبیعت و اینا در حقیقت اثبات آزادی و توانایی انسانه و به همین جهت است که نه من اصلا نگران برگشت تو نیستم. تغییرات بیوشیمی تو رو شاید باید کمی با دارو کنترل کرد، یعنی شاید اگر ماجرای منیک دیپرشن تو سرکلش پیدا بشه یا یه ذره قوی تر بشه باید کمک بگیری. ولی البته اگر یه مقدار ورزش رو و ضمناً تغذیت رو و خوابت رو که خوشبختانه خوبه همچنان خوب نگه داری، به جنگ اونا خواهن رفت. رابطه جنسیت هم کمکت میکنه برای که تعادل بار بیوشیمی بدنت رو، الکتریکی و مغناطیسی بدنت رو برقرار میکنه، برای که اون تعادل و توازن رو احتیاج داری. ولی اینکه دلت میخواد به زندگی عادی به یه نوعی اگر بشه گفت برگردی، اون یه کمی هنوز وقت میخواد. و بعدم ببین، مردی که بتونه با گذشته تو به نوعی کنار بیاد باید یه توانمندی روانی خاصی رو داشته باشه و این اون چیزیست که میتونه مسئله و مشکل تو باشه. و بنابراین به یک کشش سطحی و جاذبه اولیه اصلا نباید بسنده کنی و فعلا این ارتباط رو برای یک کمی دیگه نگه دار عزیز. و به تدریج هیچ کاری هم به صورت تند و شدید نکن، برای اینکه بهتره که به تدریج و آرام پله به پله بالا بیای و توانشو داری عزیز، شایستگیش رو، لیاقتش رو برای زندگی خوب داری. و این همون چیزیست که آدم ها میتونن کاملا گذشته خودشون رو خاک کنند و ازش آنچنان بیاموزند که بتونن خوب زندگی کنند. اشکال کار اینه که ما بی خودی در قبرستان‌های گذشته بی خودی دست و پا میزنیم و مرده ها رو میخواییم زنده کنیم، در حالی که نه زندگی میکنیم و نه با زندگان ارتباط داریم. برای من نگرانت نیستم، اگر لطف کنی یه 6 ماه دیگه تو اگرم کاری نداری روی خط رادیو بیا یا روی خط دفتر رادیو بیا به من بگی که اوضاع چگونه است، خوشحال میشم و امیدوارم که حال خوبی پیدا کنی. اگرم یه موقع مشکلی در مورد این دو قطبیت پیدا شد، منیک دیپرشن بایپولارت، بهترین دکتر رو پیدا کن که بتونه مناسب ترین اگر لازم شد دارو رو بده، چون شاید تنها چیزی که مثل آدمی که گرسنه میشه یا تشنه میشه یا خواب میره بیوشیمی بدن تو است که باید بدونه یه کمی آروم بگیره. من اونقدر نگران استراب و وسواس نیستم و اون وسواس فکری اون زمان هم هیچ وقت تو رو بد نمی کنه عزیز. انسان یه ذهنی داره، مثلا آدمای خلاق و باهوش و توانا، که به همه چیز فکر میکنه، با آسمان رفتن یا آسمان رو به روی زمین کشیدن، ولی اینا نشانه عیب و ایراد انسان نیست مادام که انسان بر مبناش عمل نکنه. و تازه عمل تو در اون دوران بیشتر یه واکنش در حقیقت مرگ و نابودی بوده که اصلا خودش بوی از بیشتر زندگی رو میده. اینه که من حساسیتی نسبت به اون گذشته و تاریخ دارم. تو اون آدم نیستی عزیز. اون درست مثل این که من و تو جنینیم و به قول مولانا کارمون خونه شامیه، ولی اون دوران جنینی ماست و اون راه زندگی است. ولی حالا نه تنها خونه شام نیستیم، میتونیم مثل تو خوب و مهربان هم باشیم. برحال خیلی خیلی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. حتی روی خط باش بذار من شاید شماره تلفن تو رو بگیرم که بعد از یه مدتی اگر هم تو زنگ زدی یا حداقل ازت خبر داشته باشم.
بله آقای دکتر، من بسیار متشکرم از حس و حال خوبی که به من دادی و از وقتی که برای من گذاشتید.
برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. روی خط باش، ولی من از شنوندگان تو روی خط خداحافظی میکنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
توجه توجه، هموطنان ساکن اورنج کانتی و هومه، علامتی را که میشنوید اعلام حالت خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که نمایش کمدی موزیکال بر رود پارکون بالکون بار دیگر به منطقه ایرواین خصوصا تالار کاسپیان حمله کرده است. محل اقامت خود را به سرعت ترک نموده و بلیط این نمایش را برای یکشنبه 28 ژانویه تعیین نمایید. فقط به نکات ایمنی نیز گاگوداری توجه نمایید. دیگر یک، تا روز اجرای نمایش اعضای مهم بدن خود از جمله روده، لوزالمعده و فک خود را حسابی گرم نمایید. دو، حتما با فک و فامیل تشریف بیاورید که بعد در صورت خنده مفرط زیاد یکی باشد شما را به خانه برگرداند. سه، به شماره 949-651-8454 زنگ زده ولی فوت نکنید. چهار، به سایت safehash.net تشریف ببرید، اونجا هر چقدر خواستید فوت بکنید. پنج، خب دیگه چیزی یادم نمیاد. در ضمن در رستوران کاسپیان هر شب رقص برپا و جمعه شب با مهدی و سیاوش، شنبه شب با فران و یک شنبه شب با یوریک بزن به کوب بدست.
روز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، چهار شب و چهار روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی،
جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
جنجالی ترین و کمدی ترین قطع برای سه نسل و یک عصر، بالش سه نفره بعد از سه دهه مجدداً به صحنه می آیند. فرزان دلجو و ایلین ویگن. همراه با سحر عتبان و هنرمندی علی پورتاش، بالش سه نفره.
یک شنبه 4 فوریه در هتل ارواین، شروع نمایش 7 شب. تلفن رزرو و اطلاعات 949-502-1908 949-502-1908.
به قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که باز برای بار دوم در عرض این دو ماه اخیر با هم تونستیم صحبت کنیم.
منم خوشحالم، بفرمایید.
شما خیلی استفاده کردیم. من به طور خلاصه میخواستم در بعد صحبتم به این لکه ننگی که بر پیشانی دولت آلمان فرود اومد به خاطر زد و بندی که با حکومت اسلامی ایران کرد و این جنایتکار محمود هاشمی شاهرودی عراقی رو پس دادن. بار اولشون نبود البته، مجید دارابی که بچه ها رو توی میکونوس تو برلین کشت اونم پس دادن. ما رد و بدل میکونوس کارهایی که فرانسه کرد، کارهایی که کشورهای دیگه اتریش کردن برای زده و لکه های ننگیه بر پیشانی کشورهایی که خودشون دموکراتیک میدونن. مثلا حالا برگردیم به سر اصل داستانی که من مقدار این تو این اولا یه مقدار هیجان زدم به خاطر این خیزش برجسته و تقریبا بیمانند مردم که در 70 مردم ایران که در 70 شهر واکنش نشون دادن به وضعیت بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگ، هر از هر نظر که تو این 38 سال زیر ظلم بودن واکنش نشون دادن. خیلی خوشحال و شاد هستم. بعد سوال من از جناب عالی اینه که چه مکانیزمی در ذهن جنایتکارانه آدمی مثل، اگر اسمش آدم بذاریم، آدمی مثل سید علی خامنه ای میگذره که علی رغم این که وضعیت بعد اقتصادی که هست، سرکوب که هست، زندان که هست، شکنجه که هست، فقدان آزادی که هست، چه مکانیزمی تو سرش به کار میفته که همه واکنش مردم و واکنش طبیعیشون رو به عنوان توطئه و توطئه عربستان سعودی و توطئه موساد اسرائیل و توطئه آمریکا و غیره میدونه؟ این گوشای این هیولا کر هست یا خودشو به کری میزنه؟ از اونجایی که شما واردید تو امر روانشناسی، میخواستم یک کمی بشکافید ذهن آدمایی، دوباره گفتم آدم، ذهن هیولای مثل اینا چجوری کار میکنه که واقعیت و وارونه جلوه میدن و خودشونو به کوچه علی شب میزنن. یه مقدار توضیح بدید، بعد سوال دومی هم بعدن بعد از این توضیح بهتون ازتون خواهم کرد.
البته به گونه مشخصی که شما میفرمایید من فکر نمی کنم بحثی وقتی که این چنین نزدیکی آشنایی وجود نداره، یعنی وجود نداره، معنا داشت باشه. ولی بذارید خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز، دو تا نکته مطرحه. مورد اول این هست که من و شما با واقعیت و مسئولیت و اخلاق زندگی میکنیم. وقتی که ما آدم واقع بینی نیستیم و آدم مسئولی نیستیم و راهنمای ما هم اصول اخلاقی نیست، وارد یه حریم و مسیری میشیم که اصولا شبکه ذهنی ما به هم میریزه و نوعی استراب و افسردگی و خشم وجود ما رو میگیره و بنابراین از من و شما به جای یک انسان میتونه موجودی بسازه که شبه انسان باشه یا شما میتونی نام دیگری روش بذارید. گفتگوی من با شنونده عزیز قبلی نشون دهنده دوگانگی انسان در تمام موارد، یعنی واقعا انسان موجودی است که در ارتباط با خودش وقتی به مسائل اخلاقی و انسانی و آنچه که اسمش در حقیقت رفتار درست و غلط و خوب و بده، ماجرای خاموش و روشن کردن چراغه. یعنی شما چراغ رو روشن میکنید، همه چیز رو میبینید، یه سویچ رو میزنید، خاموش میکنید. موضوع این ذهن نیست که مهم اینه که میخواد خوب باشه یا بد باشه، میخواد بهترین خودش باشه یا بدترین خودش، و این آزادی رو داره. حالا این رو اینجا داشته باشید اول. دوم، روزی که واقعیت و علم و عقل و اخلاق و انسانیت اساس کار نیست، دو چیز دیگه وارد صحنه میشن که حتی در آدمای عاقل و فهمیده و دانا هم میتونن همه چیز رو به هم بزنن، یعنی حالت ویرانگر دارن. یکی باورها و اعتقادات و یکی احساسات و عواطف و هیجان، یعنی از یه طرف بلیف سیستم ماست، از جانب در فیلینگ اند موشن. و به همین جهت است که فرض بفرمایید حتی اگر شما جراح عالی قدری هم هستید، 10,000 نفر رو هم جراحی کردید، اگر به اتاق عمل برید دخترتون رو یا مادرتون رو یا برادرتون رو روی تخت عمل ببینید، میگه من این کار رو نمی کنم، از یه جراح دیگه میخواید، حتی این بس حاضر نباشید تو اتاق عمل بمانید. علتش این است که در اونجا احساسات و عواطف و هیجانات شما مانع میشه. یا فرض کنید من الان بعضی از اوقات اخبار رو میشنوم، میبینم باور و اعتقاد مردم خط میکشه به روی واقعیت، به روی مسئولیت، به روی اخلاق، به روی انسانیت، به روی همه چیز، به روی همه چیز. حتی اصلا معنایی نداره پدری یا مادری، خواهری و برادری، انسان یا انسانیت. و این مورد دیگر است که حاکم است بر این جوامع. به همین جهت است که چرا رادیو همراه یه شعارش و به نظر من شعورش اینه که میگه اصل و اصالت با انسانه، نه هیچ پدیده دیگری که مقدس باشه، تقدس از آن انسانه، اخلاق، واقعیت، علم و عقل. این اصله. ولی مردمان جهان بیشترشون حتی به نظر من بیش از نیمی از مردم جهان با احساسات و عواطف و باورها زندگی میکنن و اصلا این موضوع براشون اصلا در این حد و صد معنایی نداره، اصلا نداره. شما به راحتی میتونید با آدم ها صحبت کنید که به خاطر باور مذهبیشون یا سیاسیشون یا فلسفیشون به راحتی یک کوه رو نبینن و حتی به اندازه یک کاه هم برای اون سنگینی و وزنی قائل نباشن. به همین جهته که مطالعات حتی دانشگاه هاروارد و دانشگاه دیگه نشون داد انسان چقدر مسئله و مشکل داره برای درک واقعیت و یا پذیرش این واقعیت و بعداً متناسب با این واقعیت مسئولیت. بنابراین من اصلا ابداً تعجب نمی کنم، یعنی من نه تنها تعجب نمی کنم، درست مثل این که استادی به من بفرمایید، یادمی فارسی حرف میزنه و بعداً مثلا انگلیسی، یا من بفرمایید که این آدم در ارتباط با این آدم دیگه پسرشه ولی در ارتباط با اون دیگری پدرشه و بنابراین یه دفعه آدمی که در ارتباط با کسی نقش فرزند رو داره و اون پدرشه، حالا میشه پدر در ارتباط با فرزندش. من اصلا تعجب نمی کنم و بنابراین کاملا هم قابل فهمه. یعنی اگر یک کسی به من سیستم ذهنیش رو نشون بده، میدم همه دارن، میتونه حتی یه خط باشه، درست مثل این که شما توی خیابون راه میرید ولی اگر شما رو توی استخر انداختن شنا میکنید، حرکاتی که شما توی استخر میکنید، اون دست و پایی که به اون گونه تکون میدید و حرکت میدید، اون برای شنا کردنه، در حالی که هیچ کدوم از اون کارها رو به یک اعتبار روی زمین برای از یک طرف به یک طرف دیگه رفتن به کار نمیگیرید. و به همین جهت است که کاملا میشه نه تنها از اون پترن و انگاره در آورد، از اون الگو و مدل در آورد، اصلا میشه کل شخصیت رو ترسیم کرد و آنچه که شما میبینید جنبه های متفاوت وجود انسانه. به همین جهت که به درستی گفته شده میان هیچ کدوم از موجودات به اندازه انسان این همه تضاد و تناقض و تفاوت و حتی اصطلاح درست فارسی عربیش تخالف نیست، یعنی این همه اختلاف و مخالفت نیست. و دقیقاً مسئله روز و شب انسان، دقیقاً مسئله. حتی شما فرض بفرمایید کسی میاد سراغتون به شما رو ناراحت میکنه، ولی هنوز این شمایید که تصمیم میگیرید حالا با یه مهربونی، با یه شکیبایی، با یه بردباری باش حرف بزنید یا خشمگین و عصبانی بشید. و برخی از اوقات ممکنه در آغاز اینجوری بشه، ولی فشاری که روی شما میاد شما از اون حال خوب خوش مهربونتون تبدیل میشید به یه آدم نامهربان. و به همین جهت است که انسان رو وقتی بشناسیم به این دوگانگی وجودش در هر آن میتونیم پی ببریم، یعنی واقعا این فرشته بودن و دیو بودن مشخصه انسانه. و به همین جهت است که همیشه این داستان در حقیقت جنگ میان نور و تاریکی، که البته تاریکی وجود نداره، هر جا که نور نباشه تاریکه، برای اینکه اون چیزی که وجوده نوره، ولی با وجود این برای انسان تاریکی هم در وقت نبودن نور و آشنایی از بودن نور خودش یه نوع وجودی رو پیدا میکنه. و اینا موضوعی مهم انسانیست. اینه که من برخلاف آنچه که شما بهش اشاره فرمودید، در حالی که شاید قصدتون بیان یه مطلب بود، ولی من اصلا تعجبی نمی کنم، حتی حرفا، استدلالا، حتی اگه به شما بگم من دیشب CNN رو میدیدم، گفتگوی میان یکی از گویندگان تلویزیون با یه خانومی، حالا اصلا نمیخوام بار سیاسی بیارم، اصلا همچنین ما تو مبهوت بودم. به جرئت میتونم بگم تو 7-8 دقیقه صحبت این زن 80 بار دروغ گفت، 80 بار تو 8 دقیقه. یعنی اصلا جمله ای از دهنش در نمی اومد که راست باشه. حتی یه دونه. یه دونه. اصلا من مونده بودم. حتی دلم میخواست تماس بگیرم. بگم برای چی میارید این گفتگو رو میکنید؟ میخواید ثابت کنید بیشرمی و پستی یه آدم رو؟ خب اونو فهمیدیم. اونم میدونیم. یا اینکه نه. فکر کردید این یه گفتگوی جدی مفید مؤثره. من اگر از سر کنجکاوی شاید کمی حرفه‌ایم نبود و اگر دفعه دیگه بگن این خانم میخواد یه همچین گفتگوی داشت باشه، اصلا علاقه ندارم بشنوم. برای که چقدر آدم میتونه یه کسی براش حرف بزنه که از اول تا آخرش دروغه، از اول تا آخرش فریبه. با آگاهی، با دانایی، یه زمانی است که انسان باور به یه چیزی داره، پاشم ایستاده تا پای جانش، ولی باورمنده، یه غلطی رو یه بدی رو باور داره. این آدم معلوم بود که میدونه حرفش غلطه و بده، ولی با وجود این با استحکام تمام، با قدرت تمام اون رو بیان میکرد و مطرح میکرد. بنابراین پرسش اول شما از نظر من جوابش اینه که این انسانه، این انسانیست، یه روز زنده است، یه روز مرده است، یه روز بیداره با شما حرف میزنه، یه روز خوابه، نه شما رو میشنوه و نه به شما جواب میده. حالا اجازه بدید ما اصلا پیام ها اون رو بشنویم و برگردیم با خاطر آسوده ببینم مطلب دومی که فرمودید اگر چیزی به نظرم برسه کدامه. لطفا روی خط باشید. شنگ و لجمن با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، قده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامرئی، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر. بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار. پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن دیگو.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با درود دوباره.
خواهش کنم بفرمایید.
من این چیزی که از گفته های شما گرفتم به این جنبه نمیرسم که در درون ذهن آدم های مثل خامنه ای که اسمش آدم میشه گذاشت، اون جنبه ستمگری و ظالم بودن و آدمی که به مردم و به منافع مردم فکر نمی کنه، اون جنبه منفی غالب شده بر مثلا عاطفه و اصول اخلاقی و عقلی این خامنه ای. حالا خامنه ای مثال میزنیم چون وضعیت ایران هست و ستمگری این آدم، یعنی جهت غالب این آدم همین بیعدالتی و ظلم و ستم پیش گرفته تا اون از اون منافع مالیش و مادیش دفاع کنه. براش مهم نیست که منطقه. من یه چیزی رو متوجهم، واقعا این آدم متوجه نیست که این شلوغی ها، این خیزش بیش از 70 شهر در ایران کار موساد و عربستان سوده.
اصلا این بحث مطرح نیست عزیز. نه شما اصلا مطرح نیست. نه ببینید بله. مثل این میگرده که مثل این مونه که من به شما میگم چرا تشنه بودی، شما فکر خب بگم چی، مهمون برام اومد یا متاسفانه ماشینم خراب شد یا تصادف کردم. شما میگردید یه بهانه پیدا کنین، معنیش نیست که این باور شماست. اصلا ممکن من فرض کنین قرار بوده بیام خدمت شما یادم رفته، بعد خجالت بکشم بگم آمدن پلو شما یادم رفت، میگم متاسفانه برام اتفاقی افتاد و برای دوستمو نتونستم. یعنی من اینجا اصلا حرفی که میزنم هیچ ارتباطی به واقعیت نداره، اصلا قرار نیست که. ولی اینی که شما انتظار دارید میتونید بگید اینا به هم مرتبط نیستن اگر واقع بین بخوایم باشیم، ولی این که چرایی اصلا معنا نداره. چراییش اینه که احساس
یعنی عمدن خودشو به کوچه
اصلا عمدن و کوچه یا... اصلا کار تبلیغات این نیست. ببینید عزیز، فرض بفرمید یه کسی بیاد بگه پسر تو اینجوریه، من خودم به هیچ کوچه ای نمیزنم، من فرضم بر اینه که باید از پسرم مثلا دفاع کنم، پس بنابراین رو واقعیت و حقیقت و عدالت و انصاف و همه چی پا میذارم. بلکه یه اصل دیگه آمده اینجا که دفاع. شما نگاه کنید به بحث‌های سیاسی یا مذهبی، شما آدم‌ها رو نمیتونید قانع کنید به چیزی بر مبنای همون باور خودشون. اگر انسان یه موجودی بود که علم و عقل و واقعیت و اخلاق و انسانیت اساس کارش بود، ما سر همه چیزا به راحتی سر موضوعی مهم در مورد همه چیز به توافق میرسید. اشکال کار اینه که واقعیت و علم و عقل و اخلاق انسانیت نیست، احساساته. ببینید فرض بفرمایید 5 تا مرد ایستادن، یکی از همه بدتر، حالا ظاهرش، حالش، قیافش، یه معتاد، یه کثیف، همه چی. چهار تا آقای دیگه به درجات مختلف خوب. یه بچه میاد بگم برو پرو کسی که دوست داری، خب میره پر اون که از همه بدتره. چرا؟ ولی که اون پدرشه، اون چهار تا پدرش نیستن. بنابراین شما در اینجا با یه احساسی روبرو هستی، احساس فرزندی و احساس پدری. بنابراین او انتخاب نکرده این آقا رو وسط این چهارتای دیگه به خاطر اینکه او بهتر از ایناست. گفتم برو پلو هر کدومشون که دوست داری. رفته سراغ اون، برای که پدره. عرض منم دقیقاً اینه، جانبداری ما از موضوعها برمیگره به احساسات و عواطف و هیجاناتمون و باورهامون. روزی که با واقعیت و علم و عقل هستیم به ما میگه احساسو بذار کنار، باور بذار کنار، نگاه کن ببین این آدم مریضه یا نه. به من نگو این چون پسرمه نمیخوام مریض باشه. به من نگو که دوست ندارم ببینم این پسره، این پسر مریضه. این مریضه قبول کن مریضه. و به همجه است که شما گرفتاری بزرگی در طول تاریخ داشتی و اون همین بوده. اینه که وقتی که فرض کنید افلاطون میگه من ارسطو رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیش از او، یعنی برای من یه چیزی با ارزشتر از اون کسی که شاگردمه و نزدیکترین ارتباط باش دارم و اون ماجرای حقیقته. ولی برای بسیاری از مردم حقیقت مدت هاست مرده و خاک شده، اصلا با حقیقت کاری ندارن. وقتی شما ازشون سوال میکنید فکر میکنن چی باید بگن، نه اینکه چی شده، چه اتفاقی افتاده. و به همین جد است که در اصطلاح میگیم دروغو کم حافظم از آب در میاد، چون یه جا دروغ میگه بعد یکیش با یکی دیگه نمیخونه و اون وقت هست که معلوم میشه. حالا تازه این وقتی است که شما به دنبال اثبات و استدلالش باشید. اما بسیاری از مردم با زیرکی زرنگی تمام مهارتی که در زندگیشون دارن این است که چگونه پنهانکاری و دروغ و فریب رو داشته باشن. یعنی همه زندگیشون دروغ و فریبه، حتی به خودشون. و در نتیجه چه شما اصلا تکلیفتون رو نمیدونی. وقتی به شما میگن سیرن یا گرسنن، آیا واقعا اصلا به سیری و گرسنگی فکر میکنن یا به یه چیز دیگه فکر میکنن؟ یا فکر میکنن اگر بگن سیرن مثلا شما این کار یا اون کار رو میکنید، بعد پس نمیخوان اون کار یا این کار بشه، پس من میگم سیرم. ولی کاری به این که من یا سیر یا گرسنم ندارم. این که اصلا من تعجب میکنم، یعنی که اصلا ما قرار غیر از این انتظار داشته باشیم. به همجاست که فرض بفرمایید یه اتفاق بدی بیفته تو امریکا یا تو ایران یا تو ژاپن، مسئولین فکر میکنید در مسیر دفاع برمیان. شما تو کدوم دادگاه تشریف بردید که وقتی دادستان حکم اعلام میکنه که علیه کسی اعلان جرم میکنه، متهم و وکیل مدافع بلند شد بگه نه آقا این نبود، از اینم بیشتر بود، از اینم بدتر بود، یه نفر نکشته، چهار تا رو کشته. درست وکیل مدافع اونجا نشسته که بگه این آقا اصلا هیچ وقت هیچ کسی رو آزار نداده. دادستان هم تمام کوشش اینه که بگه این آدمه که این همه آدم رو یا این فرد رو مورد ظلم و تجاوز یا مرگ قرار داده. به همجاست که داستان صحنه سیاست صحنه یه دادگاهی است که نه قاضی به اون صورت داره، مثلا وقتی به عرصه بین الملل میرسه، و نه در اونجا قانونی به اون صورت وجود داره. و بنابراین شما در یک جنگلی هستید که حق با کسی است که غالب است و بر اوضاع مسلطه. به همجاست که تاریخ رو کسانی که تاریخ رو بردن نوشتن، نه کسانی که تاریخ رو باختن یا جنگ ها رو باختن. به همجاست اینا رو دیگه میدونیم، یعنی اینا یه مقدار واقعه. من اصلا هیچ انتظاری ندارم. فرض بفرمایید الان یه اتفاقی در امریکا بیفته که مسئولیتش متوجه مثلا دولت یا حکومت امریکا باشه، دولت و حکومت امریکا میاد اعتراف میکنه، تازه حقایق بیشتری رو اعلام میکنه. اگر مردم گناه او رو 10 میدونن میگه نه گناه ما 15 و 20 اصلا ما هیچ وقت نبوده. به همین جهت است که از در یه دهی صحنه سیاست، یعنی صحنه یک بازی فریبکارانه دیلگرانه. به همین جهت است که در این صحنه شما یه موجودی میخواید با دو تا ویژگی، گرگ باشه بدره و روباه باشه بفریب، و فقط درجات مختلفش هست که فرق کنه. و تا زمانی که سیاست به قدرت مرتبطه همیشه چنینه. سیاست تا به مدیریت تبدیل نشه اسمش انسانی نیست. مسئله منیجمنت و مدیریت با مسئله رهبری موضوع دیگریه. و به همین جهت
یعنی آدمی به ستمگری چیز، البته خب تو منطقه خیلی هم هستن، ما خامنه ای رو به عنوان مثال گرفتیم.
حالا شما بیاد موضوع
رو چیز روانی نیست،
نه اصلا
آدم آگاهانه داره ستم میکنه و آگاهانه جلوی پیشرفت یک جامعه رو
نه اونا رو وارد اون بحث نشید. ببینید من و شما به راه‌های مختلف میفتیم، هست داری میرید مهندسی میخونید، من میرم یه رشته دیگری رو میخونم، شما در اروپا زندگی میکنین، من تو امریکا زندگی میکنم. من تمام اتفاقات دور بر من تحت تاثیر شهر لس آنجلس یا بیورلی هیلز است که من درش زندگی میکنم، حسالی تحت تاثیر اون شهر هستید. اصلا من صبح تا غروب فرض کنین یه زبان انگلیسی میشنوم، شما اونجا زبان ایتالیایی میشنوید. یعنی اونا این معناش نیست که الان رسیده به اینجا. یه آدمی است که فرض کنید 50 ساله در این مسیر قدم زده، 50 سالی که ذهن و زندگیش فرض کنید باور و اعتقاد مذهبیش بوده، درست و غلطی بوده بر اساس برداشت مذهبیش. این چیزی نیست که الان بگیره بشه بگه خب حالا چی درسته چی غلطه. اصلا او 50,000 بار به خودش گفته و به دیگران گفته درست و غلط کدامه، و به همین جهت است که اصلا اون یه روندی است، اون یه ترندی است، اون یه پترن و انگاره رفتاری است. درست مثل من و شما که فارسی حرف زدیم، آیا ما در این مدت گفتگو با هم 7 دفعه زبان عوض کردیم بریم روسی و ژاپنی و چینی و ترکی حرف بزنیم؟ خب من چیکاری نکردیم، من و شما داریم فارسی حرف میزنیم. آدم ها در زمینه روانیشون یه مسیری رو این چنین دارن. به همجاست که یه دهی از 50 سال قبل وارد صحنه سیاست نشدن، یه ده وارد حریم مذهبی نشدن، لباس به اصطلاح روحانی دین رو برتن نکردن و در نتیجه 50 سال در اون مسیر نبودند. حالا اگر از مسیر مذهب وارد قدرت سیاسی و حکومتی شدن، حالا باز با اون باورها اومدند. بنابراین شما همین گفتگو رو با پاپ داشته باشید که برداشت و یه نگاه مسیحی کاتولیک رو داره، و به همجاست که گفتگو و بحثش میتونه درباره سخت جنین باشه، در حالی که برای شما اصلا معنایی نداره این موضوع و جایی برای گفتگو نداره.
در حقیقت این ظلم و ظالم بودن و ستمگر بودن درش نهادینه شده و جا افتاده، هیچ نمیشه گفت که
مثل همه ما هست. ببینید یعنی مثل منی میمونه که میتونم این واژگانی که در اختیارم هست رو به کار بگیرم. من حرفای زشتم بلدم بزنم، حرفای توهین آمیزم بلدم بزنم، حرفای خوب ستایشگرانه تشویق کننده هم بلدم بزنم. معلومه این زاویه یا حوزه انتخاب منه. ولی وقتی که شما نشستید به عنوان مدیره مؤسسه، وقتی شما پشت فرمانید، شما نقش راننده رو دارید. اینجا موضوع تصادف و سرعت و رفتن به سمت چپ و راست دست شماست، در حالی که اگر بیاد کنار بشه یکی دیگه بشه دست اونه. بنابراین اینا با اون مجموعه و پکیج میاد. به همین جهته که برنارد راسل جمله فوق العاده قشنگی داره، میگه اگر مردمان جهان به همون اندازه که فرزندانشون رو دوست دارن انسانها رو دوست میداشتن، هرگز وارد صحنه سیاست نمیشد و به مسائل سیاسی اهمیتی نمیدادن. البته اشکال کار اینه که سیاست یه جزء از زندگی، چون سیاست بر اساس تعریف در حقیقت یه پروسه و فرایندی است که تعیین میکنه قدرت و ثروت و حیثیت از آن چه فردی یا گروهی باشه و مشروعیتش لجیتیمسیش پذیرفته بشه. یعنی اون کسی که تصمیم گیره این خونه شماست خونه من نیست، اون ماشین شماست ماشین من نیست، پولی که شما دارید به فرزندتون میدید به فرزند من نمیدید، اینها چیزیست که امروز در صحنه سیاسته. ولی سیاست امروز به وسیله یه پوششی که اسمش قدرته، پاور، آمده کاملا به هم ریخته. و از اونجایی که خود پاور یه پاور یا قدرت یه توهمه، چون چیزی به اسم قدرت وجود، تنها چیزی که وجود داره ضعف و زبونی دیگرانه. بنابراین این سیستم ها برمیگردن به اینکه مردمان چقدر ضعیفن. مردمان وقتی ضعیفن دولت هاشون قدرتمند، وقتی که زن ضعیفه شوهرش قدرتمند، وقتی زن و مرد با هم برابرن هیچ کدام قدرتی ندارن، روابط بر اساس اصل دیگری حرکت میکنه. به همین جهت است که در طول تاریخ وقتی خواستن قدرت رو، پاور رو که یه سقف نهادینه کنن، از 2 ستون استفاده کردن. و این 2 ستونی است که متأسفانه بسیاری از مردم و ادیان و مذاهب پاسدارش بودن: احترام و اطاعت، respect and obedience. یعنی از یه طرف تو باید احترام بگذاری، و قبول کنی برتری و بزرگی یه آدم رو، چون احترام با حرمت متفاوته. احترام یعنی که بالاتره، که پایینتره، که کوچیکتره، که بزرگتره، و اینکه اطاعت کنی. اصلا قرار نیست بدونی چی فرمان میدن باید ببری. خب بنابراین شما با این دو تا ستون احترام و اطاعت بوده که در طول تاریخ به عنوان دو تا در حقیقت پایه به روی کتف انسان ها کوبیدید و اونها رو بر روی زمین کوبیدید و حالا سوارشون شدید. و تا زمانی که احترام و اطاعت وجود داره، قدرت وجود داره. به همین دلیله که در بسیاری از کشورها آنچه رو که درست کردن قوی بودن مردم یا سازمانها یا ارگانها بوده، حالا سندیکا بوده، حزب بوده، و در نتیجه اون رو تونستن پخش کنن که قدرت اونقدر یک طرفه نباشه. ولی این قدرت گرد در برخی از کشورها در کشور خودشون تا حدودی کنترل شده است، وقتی به صحنه بین‌المللی میرسه دفعه تبدیل میشه به همون قدرت مثلا اتمی، برمیگره به نیروی نظامی یا نیروی اقتصادی، و باز دوباره ما درگیره از یک قدرت خانواده یا اجتماعی یا کشوری بیرون آمدیم ولی گرفتار قدرت جهانی شدیم.
حالا سوال بعدی من یه ذره باید توضیح بدم که بتونم به عنوان سوال مطرح کنم، و الان وقت هست که باید
من فقط یه دوست عزیزی رو از ساعت 9 روی خط دارم، میدونم ایشون رو بهش نمیرسم، فقط بگید راجب چه موضوعی هست، اونو در خدمتون شاید بتونم به ایشونم
بگم. حالا راجب همین میخواست، چون من به این باور دارم که این خیزشی که انجام گرفت یک مشتی از خرواره، میخواستم نظر شما رو در پیشبرد و راهنمای مردم، مثلا چون تمام شعارهایی که مردم دادن هیچ گونه رنگ و بوی مذهبی توش نبود، از دیگه خودتون میدونید، از مرگ بر خامنه ای و نمیدونم دیکتاتور و جمهوری ایرانی، و میخوام ببینم که با توجه به بحران اقتصاد سیاسی که گریبانگیر ایران شده، شما آینده این خیزش رو چجوری میدونید؟ من فکر میکنم که ظاهرن فروکش کرده یا میکنه، ولی به نظر نمیاد که این شعله به این زودی خاموش بشه، و چون حکومت اسلامی ایران جوابگوی نیازهای مردم نیست، این شعارا خودشو قشنگ نشون داد. حتی بچه مدرسی ها مثلا میگن بر مرگ بر خامنه بی‌ناموس، بچه کوچولوها. مثل این تأثیر حکومت اسلامی 38 ساله است که تو شعارها میبینیم رنگ و بوی مذهبی از بین رفته، و این یک پیشرفتی حساب میشه به نظر من. و در متعاقبا میخواستم بگم که به چه شکل میشه مردم رو راهنمایی کرد که دنبال یه نفر نرن، چون چیز نشون داده، تاریخ نشون داده که دنبال روی نمیدونم ناصرالدین شاه و از محمد شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه و خمینی و خامنه ای و اینا جامعه رو به ورطه نابودی کشونده. چطور میشه مسائل شورا رو تو مردم جا انداخت که یه نفر رو علم نکنن زیرش سینه بزنن؟ چون الان دیگه البته این بعدی که خودم هنوز بهش نرسه.
نه این بحثا آخه بحثای عمیق و سنگینیه. ببینید من چون برنامه‌ام اولا این که بگم چه مردم باید بکنن نیست، چون نه بلدم نه درست میدانم. ببینید حرفا چند تا چیز با سرعت ازم. انقلاب ایران انقلاب ایدئولوژی بود بیش از هر چیز دیگه، تا هر عامل دیگه. انقلاب افزایش انتظارات بود، انقلاب اسلام. حرکت اخیر همطور که به درستی باید روش نام گذاشت، قطره بارانهایی بود که آمد و بعداً خیزش‌هایی رو که گودال‌های آب هست رو درست کرد. ولی برای که تبدیل بشه یه خیزش به موومنت یا جنبش 5 تا 10 هفته وقت میخواد، و این که چگونه طی 5 تا 10 هفته آینده حرکت کنه تعیین کنندش. ولی از اونجایی که علت اصلی و اساسی این خیزش مشکلات اقتصادی بوده،
و اخلاقی و اصولا از میان رفتن باور و اعتقاد مذهبی و ایدئولوژی به صورت عامل حل مسائل و رفع مشکلات. همطور که اشاره کردید اگر هم این خیزش خاموش بشه، یعنی موجی زده و دو مرتبه دریا آرام بگیره، دو مرتبه دریا مشخصش در ایجاد موجهای بعد و یا خیزشهای بعدی است تا اینکه تبدیل بشه. اشکال کار در دو چیزه: بنبست اقتصادی است و برون رفتی نداره، و بنبست اخلاقی اعتقادی است که راه گریزی از آنچه که موجب شده رو برای خودش نداره. بنابراین ما با دو تا بنبست رو بریم. این که این کوچه‌های بنبست چقدر هنوز باید بریم تا به تهش برسیم یا چگونه ما رو گیر میاندازه و بعد چه میکنیم، چگونه از در و دیوارشون وقت باید بالا بریم به جای اینکه بخوایم مستقیم بریم، یا بحث دیگه است. ولی منم طور که عرض کردم، چون عزیزی رو از ساعت 9 روی خط دارم، اجازه میخوام که یه وقت دیگه این صحبت رو بکنیم. منم یک فرصت و افتخاری داشته باشم با ایشون هم یه صحبت بکنم. ولی ممنونم از شرکتتون در برنامه.
سپاسگزارم از زحمتی که میکشید همواره و همیشه.
لطفا خدا نگهدار.
پایدار و سرفراز باشید.
ممنونم. متشکرم. شنگ رجمن با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یلیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یلیدی، انتخاب اول.
می‌خواهید در هر ساعت از شبانه روز در آرامش منزل خود از یک وبسایت معتبر و قابل اطمینان به تمامی خطوط هواپیمایی دسترسی داشته باشید؟ atlasticket.com با داشتن کانترکت‌های تمامی خطوط هواپیمایی به شما این امکان را می‌دهد که در کوتاه‌ترین زمان ارزان‌ترین بلیط را تهیه کنید. کافیست به وبسایت atlasticket.com مراجعه کنید و از امکانات کامل و کم نظیر در آرامش منزل خود برخوردار شوید. شما می توانید به تمامی پروازها، هتل‌ها، کروزلاین‌ها و پکیج‌های تفریحی در atlasticket.com دسترسی داشته باشید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم، که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید. من ممنونم از اینکه روی خط موندید این مدت.
خواهش میکنم. سلام جان دکتر.
سلام عزیز.
جا داره به نوبه خودم تشکر کنم از برنامه خوبتون. یه چیزی در حدود 2 ساله که بنده برنامهاتون رو دنبال میکنم و همیشه سعی کردم که از چیزی که میفهمم بیشتر شنونده باشم و یاد بگیرم و تا اندازه خیلی زیادی به من کمک کرده که بتونم خودشناسی بیشتری داشته باشم، مشکلات رفتاریمو بشناسم، ریشه یابی کنم و خیلی مسائل دیگه. و مسائلی هم هستش درباره رفتار شخصی خودم که حالا ایشالا در فرصت دیگه برم نکنم، چون الان مسئله مهمتری هستش که 3-4 روز ذهن من رو درگیر کرده، جوری که مشکلات عصبی واسم به وجود آورده، تو این مدت تپش قلب شدید و تنفسای ناهماهنگ و اشتها نداشتن و سوزش شدید معده و خیلی چیزای دیگه که حالا دربارش شروع میکنم بهتون میگم. فقط یه بک‌گراند خیلی کم درباره خودم میگم، اگر جای اطلاعاتش زیادی هستش یا سوالی داشتین لطفا من اینترابت کنید.
من فقط 13 دقیقه وقت دارم، شما تصمیم
بگیرید. من 27 سالمه، الان چیز در حدود 7 سال در امریکا هستم، 3 سالم در یکی دیگه از کشورها بودم. از 17 سالگی در واقع بیرونم، شخصیتی تقریبا مستقل و خیلی قوی دارم. از یک منطقه، یعنی از یه سطح فرهنگی بسیار بسته در حد شهرستان یا حتی نه در حد مرکز استان، و احساس میکنم توی مدتی که تا به اینجا رسیدم تونستم پیشرفته خیلی خوبی به خودم بدم، چه در زمینه درسی چه در زمینه اجتماعی و غیره. در این مدتی هم که اینجا بودم در 2 تا رابطه بودم که طولانی ترینش چیز در حدود 2 سال طول کشید و یه چیز در حدود 2 سال پیش هم تموم شد. توی این مدت هم رابطه ای نداشتم تا 5 ماه پیش که یه سفری به ایران داشتم و اولین دختری که باش در واقع رابطه داشتم رو به صورت خیلی تصادفی دیدم. در این رابطه ای که داشتیم، منظور من برمیگرده به زمانی که مثلا من کلاس اول دوم دبیرستان بودم، ایشون کلاس اول دوم راهنمایی بود. یه رابطه ای فقط در حد تلفن و اونم در سطح فرهنگی اون موقع و جایی که ما بودیم، اونم حتی هنجار شکن بود. بعد از 10 سال دیدمشون، بعد از 9 سال تقریبا، و یه ارتباطی شکل گرفت، از هم باز خوشمون اومد و از هر لحاظی که بگم خدا شد تفاهمات خیلی زیادی داریم و به هیچ مشکلی در رابطه‌مون نخوردیم، تا اینکه ایشون یه بار به من گفتن، البته ایشون در یکی از کشورهای اطراف ایران رفت آمد بودن به دلیل کار باباشون، یعنی همیشه واسه تحصیلات اونجا بودن، در زمان تابستون برمیگشتن. میتونم اینجوری بیان کنم که نسبت به زمان خودمون ما دوتا یه جورایی هنجارشکنی های زیادی کردیم، یعنی اون موقع اصلا در سطح فرهنگی اونجایی که ما بودیم، بیرون رفتن و خارج رفتن واسه تحصیلات، اونم یه بچه مثلا 17 ساله مثل من یا حتی یه دختری که بره در کشور دیگه بیاد، زیاد باب نبود. تا اینکه یه مسئله رو با من در میون گذاشت.
فقط من یه چیزی رو بفهم، آخه ایشون که با پدر و مادر مثلا میرفتن، این متفاوته تا اینکه خودشون برن، یا خودشون هم رفتن و یا خودشون هم
نه با پدر و مادر میرفتن. منظورم از رفتن بیشتر سمت خودم بود که میگفتم زیاد بازم
متوجه شد. خب
بعد از و اینم بگم جناب دکتر، همیشه این حرف شما در ذهن من هستش که میفرمایید موقعی که وارد یه رابطه میشین درباره گذشته انسان‌ها اصلا کنکاش کردن ممنوعه و درست نیستش، مگر اینکه موضوعی باشه که تأثیری داشته باشه در رابطه الان و آینده‌تون.
البته کلیات 2-3 دقیقه‌ای رو باید دانست، نه اینکه در من بگم که اصلا میگه هیچ کاری به گذشتم، مهم این است که در 2-3 دقیقه کلیاتی رو که مهم هست بدون جزئیات، بدون اسم، بدون همه چیز مطرح کن و پرونده رو صمیمانه صادقانه در اون حدی که واقع بینانه است بگو و ببند. پرسشی هم از یه بار مطرح کن و تموم کن. البته این برمیگرده به سن و شرایط و موضوع، ولی به هر حال بی‌خبری رو نمیخوام، ولی خبر درست محدود رو باش موافقم، ولی کند و کاو و کنکاش رو باتون کاملا موافقم که درست است. جان
من هیچ کنه قصد کند و کاوی نداشتم تا اینکه ایشون خودشون
مطرح کردن که من یه بحثیه که یه مقدار ذهنمو درگیر کرده. گفتم خب میتونی با هم در میون بذاری. گفتش من قبل از این دو تا رابطه داشتم. رابطه اولم در سن مثلا در زمانی که دوم دبیرستان اینا بودم، الان ایشون 24 سالشه، زمانی که دوم دبیرستان اینا بودم اتفاق افتاده و به قول معروف من رابطه جنسی داشتم. آیا با این شما کنار میان؟ میگم که چون ما از این سطح فرهنگی در یه جایی میان که واقعا بسته بود، ایشون فهمی کرد که من هنوز با اون تفکرات اونجا هستم. گفتم که خب این اصلا مطمئن هیچ مشکلی نداره، من بالاخره 10 سال در جامعه های مختلف زندگی کردم و همون آزادی که واسه یک پسر قائلم واسه دخترم قائلم. و اون قضیه ختم شد. گفت درباره رابطه دوم هم، یعنی کلا دو تا رابطه داشته که مسائل جنسی هم درش بوده، که در رابطه دوم یه رابطه خیلی منطقی بوده، بعد از یه سال سال و نیم هم متوجه شدن که خوب به درد هم نمیخورن و جدا شدن. این اصلا منو آزار نمیده. اما
البته میدونید اون رابطه مقدار تند و تیز بوده، ولی شما با توجه به برداشت و دریافتی که دارید، که برداشت و دریافت درستی هم اینقدر که او اعلانشو کرده، واقعیت رو گفته، بازی در نیورده و گفته حتی رابطه کامل جنسی داشتم، شما را آسوده میکنید از هر فکر و خیال دیگری، برای که این پرونده در ذهن شما هم میتونه به راحتی باز و بسته بشه. البته یه نقطه میمونه، ولی در حد اون نقطه بی اهمیته. میفرمودید خب؟
بله. فقط در مورد رابطه اول دیدم که یه وقته که صحبتش میکنه اصلا حالش بد میشه. گفتم عزیز من اگر که واقعا فقط یه رابطه بوده، البته رابطه بذاریم یه ذره واسهتون باز کنم، این پسر در همون کشور همسایه که اینا میرفتن واسه زمان تحصیل در اونجا باش آشنا میشه و از سال اول دبیرستان با هم صحبت میکردن.
نه حالا اون جزئیاتش نه الان مهمه، نه فرقی میکنه، میترسم زمان نرسه.
مهمه جناب
دکتر. آخه میترسم وقت نرسه، به اون دلیل من نگرانم.
اوکی. بعد از 2 سال که با هم صحبت میکنن اولین تماس جنسیشون برقرار میشه. 1 سال تماس جنسی داشتن، یعنی تو اون 2 سال این پسر ایشون رو به خانواده‌اش حتی معرفی میکنه، یعنی میرفته خونه اون پسر برمیگشته. بگذاریم از اینکه اون خانواده از ریشه خراب بوده و حتی مادر اون پسر میدیده که این پسر هر دفعه با 2-3 دختر مختلف میاد خونه، به همشون هم میگفت سلام عروسی دارم. اینا به کنار، اما چیزی که گفتش، من خیلی از این پسر ترس دارم، حتی هنوز یه وقتی مثل یه شوک به من وارد میشه. گفتم چرا، مگه چی شده؟ گفتش که در اون مدت ایشون از یه چیزهای یه فانتزی های عجیب روانی داشت تو ذهنش از رابطه جنسی و چندین بار شروع کرد به فیلم برداری کردن از من در زمان رابطه. از موقع که اینو گفته آقای دکتر 4 روزه من اصلا نمیتونم چیزی بخورم غیر از آب، تمام بدنم میلرزه. من در یکی از دانشگاه خیلی خوب کالیفرنیا هم
نه سب کن ازم آروم بگیر چون وقت کمه. ببین عزیز، اینکه یه آدمی دو تا اشکال اینجاست. یکی آدمی که آمده گفته من رابطه‌ای دارم، برخی از اوقات بدبختانه 10 تا داشته فقط یکیشو گفته، اشکال کار اونجاست. ولی اگر بیایم فرض رو بر این بگیریم که همین دوتا بوده که گفته، وقتی که تأثیر بد و منفی اون خاطرش موضوعش به صورت جدی در ذهنشه، در ذهن و زندگی شما نمیتونه نباشه. یعنی اون با خودش آورده، یعنی این جنازه آمده، این جنازه خاک نشده، دفن نشده، چرا من اون همه اصرار دارم no friendship after relationship؟ وقتی که رابطه ای تموم میشه، چه احساسی چه جنسی چه هر دو، تمومش کنی دیگه، تلفن نکنی، تبریک تولد کوفتیش رو نگی، بس دیگه، ببندید اون رو، در ذهن دارید کافیه، در زندگیتون نیارید، شماره تلفن رو نگه ندارید، زنگ نزنید، احوال پرسی نکنید، مامانش رو نپرسید حالش خوبه یا رفته، تمومش کنید. اشکال کار آدم ها اینه که انتظار دارن شما رابطه گذشته رو نادیده بگیرید، اما خودشون با خودشون رو میارن تو خونه، اون خونه با خودشون میارن تو رختخواب، میارن پای تلفنشون و 1 ساعت قبل از آمدن یا بعد از رفتن شما با اون دارن هم حرف میزن. اشکال کار اونجاست، نه این رابطه اینجا خرابه. البته به شما بگم اون نوع آزادی و آزادگی شما هم خیلی از اوقات عمیق و سنگین و واقعی نیست. چون ببینید من در ایران بزرگترین دلیل جدایی و طلاق میان جوانان تحصیلگره و استادی دانشگاه که اون زمان ما باشون کار میکردیم این بود که دختر آمده گفته من یه رابطه ای داشتم و خودشو خلاص کرده، ولی بعدا متوجه شدن یه دونه نشته چهار تا داشته، یا اون رابطه در اون حد سطحیه که چهار دفعه رفتیم سینما نبوده، خیلی چیزای دیگه بوده و اون دیگه قابل قبول نبوده و بعدم به نوعی هنوز به اینجا کشیده شده. به همجاست که اولا شما من میگید من آنگونه بودم، من میپذیرم، ولی اولا من خیلی اینو جدی نمیگیرم، برای که ما در ایران همه چیز رو خراب کردیم، به لجن کشیدیم و بنابراین این که با یه فوتی لجن ها بره نخواهد بود. دوم عرض من اینه که حالا که یه رابطه بوده و تموم شده و شما از همسرتون، حالا چه زن و مرد، انتظار دارید دیگه با اون کاری نداشته باشه و اون گذشته رو نادیده بگیره، شما نمیتونید اون گذشته نادیده گرفته رو بیارتش توی زندگیتون و تو ذهنتون و هنوز باش باشید. اشکال کار اونجاست. نه، یه همچین موضوعی به شکلی که در آمده موضوع رو از یه حدی رابطه تموم شده بیرون آورده برای شما عزیز، یه موضوع رو جاندار و زنده گذاشته و بعدم اون اینکه چه باید کرد یه بحث قانونی و ای بسا پلیسیه، کاری به اون ندارم، ولی نه، این رابطه اینجوری خراب میشه عزیز. ایشون زود شروع کرده، ایشون تند رفته، ایشون در اون تند رفتن مواظب یه اصولی نبوده، ای بسا بیشترش یا اشتباه بوده یا کمدانی بوده، ولی من به صرف این که من اشتباه کردم و کمدان بودم که نمیتونم آدم ها رو بکشم بعد بگم منو ببخشی. آخه من مسئولیت اون رو هم دارم، میشه مجازات رو تخفیف داد اما نمیشه نادیده گرفت. به من میگید این حال بد رو دارم، متاسفم بهتون میگم این حال بد حال واقعی شماست و این رابطه به نظر من خراب شده و بی خودی هم نخواهید خودتون رو قانع و راضی کنید، برای اینکه احتمالاً در بلند مدت توفیقی پیدا نمی‌کنه. ازدواج نمیتونه، رابطه جدی نمیتونه با شک و با لکه های ناجور یا با وصله های همچنان ماندگار ادامه پیدا کنه عزیز. ضرورتی نداره.
منظور شما دیان دکتر
تموم کردن، تموم کردن رابطه است.
خب ایشون فقط 16 سالش بوده،
اصلا فرقی نمیکنه. چون ببینید نمیخوام حرفتون به صدر دار زیاد درسته، ولی آدم در حالی که 16 سالشه در این حالم قرار نیست این کارا رو بکنه.
بله، ولی آیا تا آخر عمرش یعنی باید مجازات شه؟
اصلا مجازات نباید بشه، اصلا نباید مجازات بشه. مشروط به دو چیز عزیز، مشروط بر این که یه آدمی بتونه اون رو بفهمه بپذیره، مشروط بر این که این آدم اون رو همچنان با خودش نیورده باشه. ببینید عزیز، شما الان چی به من میگید؟ میگید من وقتی راجع به اون آدم صحبت کنم حالش عوض میشه. خب یعنی چی؟ یعنی که الان تو ذهن و زندگیشه، اون آدم که تموم نشده. شما هم میگید یه رابطه ای بوده، یه جسدی رو بردیم خاک کردیم، تموم شد، از قبرستون اومدیم بیرون. اونو میتونم بفهمم، ولی جسد رو که نمیشه آورد.
الان جان دکتر یه چیز در حدود 5 سال از این جریان میگذره و در این 5 سال هیچ گونه رابطه ای دیگه باش با اون پسر
اونو متوجه هستم از نه ببینید
راههای ارتباطیشو به سمتش بستن
نه صبر کنید
فراموش کردن
صبر کنید خوبی شما رو خوشبینی شما رو میپذیرم، ستایش میکنم. من مشکلم یه جای دیگه است عزیز دل. مشکلم اینه که 3 ماه بعد 6 ماه بعد وقتی سر این موضوع اشکال پیدا بشه، وقتی که یه حرفی بشنوید، وقتی توجه او به یه آقایی بکنه، وقتی حتی شما توجه به یه خانمی بکنید، دوباره موضوع زنده میشه. اشکال کار اینه، اینی که این همه اصرار دارم خانم و آقایون، رابطه که تمام شد تمامش کنید، پاکش کنید. شما نمیتونید بگید من پاکش نمی کنم تو ذهن و زندگیم اما تو نادیده بگیرش. آخه چطور این کار ممکنه؟ مثل اینی که ایشون برداره این پسر رو بیاره خونه بگه ولی با من کاری نداره، تو اون اتاق خوابیده. چه فرقی میکنه؟ وقتی تو ذهنشه که بیشتر از به اون نزدیکه تا تو اتاق دیگه.